هستم و در این حال عضو محترم هیئت رئیسه فدراسیون. آقای تکاوی عزیز، درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
شب نوروزی عزیز، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان. امیدوارم که ایام خوبی رو سپری کرده باشن. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب به نوعی هفته هفته اصفهانی‌های عزیز هم هست و به شما هم تبریک میگیم. بالاخره این هفته اصفهان سر زبون هاست دیگه آقای تکاوی عزیز.
بله، هفته نکوداشت اصفهان هست. انشالله تمام مردم محترم ایران هم بتونن تشریف بیارن اصفهان. ما میزبان خوبی برای هموطنان عزیزمون.
زنده باشید. خیلی ممنون و متشکرم. خب فرصت مناسبی است ما بشنویم از زبان جناب عالی فعالیت‌های هیئت تنیسی روی میز استان اصفهان رو، که البته من میدونم نفرات شایسته هم در ادای ملی دارید، و توضیحات جناب عالی بفهمید.
خواهش میکنم. خب ما برنامه‌های متنوعی رو در هیئت تنیس روی میز اصفهان در ابعاد گوناگونی پیگیری میکنیم. برگزاری تقویم سالانمون هست که
آقای تکاوی عزیز، من عذرخواهی میکنم، ببخشید، حالا احتمالاً تایید کننده محترم با شما هماهنگ کردن همین لحظه که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. من ضمنی که از شما خواهش میکنم پشت خط بمونید و از طریق امواج تلفنی گزارش زنده کشتی رو هم بشنوید. ما انشالله بعد از کشتی امیرعلی آذرپیرو بلافاصله خدمت شما خواهیم بود. ببخشید آقای تکاوی عزیز، آقای عبدالهاشم پور بفرمایید.
بله، خیلی ممنون، متشکرم. امیرعلی آذرپیرو برای اینکه بره به نیمه نهایی بعد ویکی ویکی از هند رو ببره. اگه هیچ اتفاق خاصی نیفته، همیشه مطابق میل و خواسته امیرعلی و ما باشه، زودم تموم میکنه با توجه به قابلیتایی که داره و در واقع کیفیتی که ما سراغ داریم از ویکی. در این حال کیل اسنایدر هم داره روی تشک دیگه مبارزه میکنه، تا البته اون طرف جدول هست و برخورد نمیکنه به امیرعلی آذرپیرو. منتها اگه امیرعلی اینو ببره، دوره بعد برای نیمه نهایی با تاج دینوف معروف قهرمان جهان المپیک مبارزه میکنه، که کار بسیار بسیار دشواری پیش روش، اما انشالله میتونه انتقام اون شکست بگیره. آرش یوشیدا کشتیگیر ایرانی ژاپنی هم مقابل ماچراشویلی کشتیگیر شناخته شده گرجستانی داره کشتی میگیره، تا نشون میده اون کیفیت بالای وزن 97 کیلوگرم. حالا دیدم چرا انقدر با تعلل مسابقات از سر گرفته شد. احتمالاً می‌خواستن همه رو با همدیگه برگزار کنن، مرحله یک چهارم نهایی رو. امیرعلی آذرپیرو میاد روی تشک تا انشالله با دوبنده قرمز یه پیروزی خوب رو مقابل ویکی کشتیگیر با تجربه هندی به دست بیاره. با این پیروزی راهیابیش به مرحله نیمه نهایی قطعی میشه و حداقل میدونیم برای مسابقات فردا یه جا رزرو میکنه، یا در فینال یا در رده‌بندی که انشالله در فینال خواهد بود. کشتی آغاز میشه. آذرپیرو سعی میکنه که زودتر امتیاز رو بگیره. دستیر کتف ویکی، سر و گردن در اختیار آذرپیرو است. یه لحظه قوس میکنه ویکی و این کشتیگیر هم مثل همه هندی ها قوای جسمانی خوبی داره. خب سن سالش الان بالاتر نسبت به امیرعلی آذرپیرو ما، قامتش هم کوتاه‌تره. امیر سعی میکنه که گاردش رو بیاره پایین و اجازه کارو نده به ویکی. اگه بتونه امتیاز اول رو بگیره، در خاک به خصوص این ویکی راحت بارانداز میشه. قدرت کارش در سر پا بسیار فوق‌العاده است و با جسه بزرگتر و بلندتری که داره به نسبت رقبا، سعی میکنه که اونها رو وادار به اشتباه بکنه، اما امیرعلی میتونه از دستانش بگذره و زودتر امتیاز پیروزی رو به دست بیاره. تقاضای اختار برای دوبنده قرمز میشه، یعنی امیرعلی آذرپیرو که باید بیشتر کار بکنه. آذرپیرو باید با فشار و شتاب بیشتری کارو دنبال کنه که اختیار سیستانیه رو نگیره. یه دقیقه سپری شد از مسابقه سابقه کار 0-0 در یک چهارم نهایی رقابت کشتی آزاد قهرمان جهان در زاگرب. حالا میشه برای زیر آفرین با آذرپیرو، اولین دو امتیاز میگیره و بلافاصله در خاک، اما خب چون کاملا از منطقه زون خارج شده بودن، داور اجازه کار رو نمیده. 2-0 اولین خاک برای آذرپیرو، اولین دو امتیاز میگیره. جک وارنر هم در کوچ کیل اسنایدر دیدیمش، بازنده همیشگی رضا یزدانی که البته قهرمان المپیک هم شده، اما روی همین تو شک نماد ایران هست. فعلا 2-0 آذرپیرو مقابل ویکی جلو هست. ویکی از هند، آذرپیرو دوره بعد میخوره به تاج الدینوف. حوالی ساعت 18:30 با ما همراه باشید که اون مسابقه هم براتون گزارش کنیم. بازم آذرپیرو سعی میکنه دستان ویکی بگذره، خوب داره کار میکنه. کشتیگیر ما یه دو امتیاز داره، ولی داور داره تذکر میده به آذرپیرو که دست تو صورت کشتیگیر مقابل نبره. اگه این اتفاق افتاده، کاملا حادثه‌ای بوده و آذرپیرو پهلوان دو خم میکنه راحت، حساب کار میشه 4-0. خدمتتون عرض کردم اصلا در قواره رقابت با کشتیگیر ما نیست این ویکی. پاشو میگیره به زور میکشه داخل تشک، از تشک فرار نکنه، میره پشتش. بیشتر از 4 امتیاز میخواد. فشار زیاد آذرپیرو برای اینکه در بارانداز کار دنبال کنه، حالا این کارو انجام میده، حساب کار میشه 8-0. و یکی دیگه بزنه کار تمامه. آذرپیرا حساب کار حالا 10-0 میکنه یا نه؟ نه متاسفانه 8-0. ولی تا به اینجا 48 ثانیه به پایان، امیرعلی آذرپیرا 8-0 کار مقابل ویکی داره دنبال میکنه. مشخص هم بود که آمادگی لازم رو داره آذرپیرا بعد از کشتی خوبی که گرفت و شکست داد حریف بلغاری خوشو، اینجا با تسلط داره کارو دنبال میکنه. 8-0 پیشه، دو امتیاز دیگه بگیره کار تمام میشه و ما فقط اون وقت یه مسابقه تا پایان این نوبت رقابت جهانی خواهیم داشت. کماکان آذرپیرا در شرایط کاملا برتر نسبت به ویکی کارو داره دنبال میکنه. 20 ثانیه مونده به پایان وقت اول، 8-0 پیشه و دیگه لازم هم نیست که تلاش زیادی داشته باشه، برای اینکه حتما با پیروزی کامل نبردو تمام کنه، فرصت گیر بیاره، اون دو امتیاز باقی مونده رو میگیره آذرپیرا. 3 دقیقه اول تمام میشه، 8-0 برای امیرعلی در مقابل ویکی ویکی از هند. میرم به سراغ مربیان و فرشید قبادی، پژمان درستکار، آبی مینوشه، صحبت میکنه با سرمربی، لازمه که قواش هم حفظ نگه داره. تاجالدینوف یه کشتی خیلی خیلی سخت با ماگمت قرمانوف داره، همونی که کامران قاسمپور وقتی 92 تا بود رو در جهانی شکست داد و حالا تاجالدینوف بعد از صد هموطنش بگذره، خودش برای بحرین کشتی میگیره. اگه او رو شکست بده اون وقت یه کشتی خیلی دشوار مقابل نفر سوم المپیک آذرپیرا داره. آخرین تقابل دو کشتیگی در رابطه المپیک پاریس بود که امیرعلی سعید جلو بود، 4-3 به تاجالدینوف باخت و فرصت حضور در فینال از دست داد، ولی مدال برنز از دست نداد. وقت دوم میره که آغاز بشه. ویکی از هند 0، امیرعلی آذرپیرا 8. کشتی آغاز میشه در وقت دوم. امیر سعی میکنه که مدارا کنه، یه لحظه خیز برداشت، میخواد بره پشتش، ما هم زودتر میتونیم برسیم به برنامه جان راکتی، که نه، بازم که همون باید منتظر بمونیم. حالا دو خم میکنه، سعی میکنه به پای امیر برسه، خیمه سنگین آذرپیرا اجازه نمیدن. حالا آذرپیرا دست او رو جدا میکنه، میخواد بره پشتش، این کارو خواهد کرد و تمام میکنه کارو. آفرین به امیرعلی آذرپیرا، 10-0 میبره و اولین کشتیگیر ما از جمع دو کشتیگیر پایانیمون در روز نهایی مسابقات هست که وارد نیمه نهایی میشه.
بله بسیار عالی. پس ما رحمان عموزاد و امیرعلی آذرپیرا دو نفر در نیمه نهایی.
بله رحمان یه کشتیش مونده دیگه، منتظریم که رحمان،
یعنی قبل از نیمه نهایی کشتی داره
رحمان. بله بله الان رحمان تو مرحله یک چهارم میشه، حالا اینو ببره کارو تموم کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم حسن عبدالهاشم پور عزیز. ادامه میدیم جهان ورزش‌های راکتی. برای اون دسته از عزیزانی که از این دسته به جمع شنوندگان رادیو ورزش به ویژه برنامه جهان ورزش‌های راکتی اضافه شدن، عرض کنم که ما قبل از اینکه رقابت کشتی رو تقدیم حضورتون کنیم داشتیم صحبت می‌کردیم با جناب مهدی تکابی، رئیس محترم هیئت تنیسی به میز استان اصفهان و عضو محترم هیئت رئیس فدراسیون، که من دوباره عرض ادب دارم خدمت شما آقای تکابی و عذرخواهی هم می‌کنم. در خدمت شما هستیم آقای تکابی.
مجدد عرض سلام و ادب دارم و پیروزی کشتیگیرمون هم تبریک میگم.
خیلی ممنون باشه،
افتخار همه ایرانی ها.
درود بر شما. درود بر شما آقای تکابی. میفرمودید در مورد وضعیت هیئت و حال و شرایطی که در استان هست صحبت جناب علی رو بشنویم، ولی اگه وقت بود من حتما سوالاتی هم خواهم داشت. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب ما تو 6 ماه اول امسال طبق زمانبندی و تقویم سالانه‌ای که داشتیم، خوشبختانه طبق آماری که من امروز گرفتم، تونستیم 100% اون برنامه‌های مسابقاتیمون رو عملیاتی کنیم و در هر رده سنی دو دور مسابقه اوپن و دسته یک رو برگزار بکنیم و هیچ عقب موندگی خوشبختانه در زمینه برگزاری مسابقاتمون نداریم. و در بخش دیگه برگزاری کلاس‌های آموزشی داوری و مربیگری، خب استان فعالی هستیم و مرتباً کلاس‌های مربیگری و داوری رو داریم پشت سر هم برگزار میکنیم و مربیان زیادی و داوران زیادی رو به هر حال آموزش میدیم. به هر حال خود جناب عالی بهتر از بنده مستظر هستید که آموزش بستر توسعه هست برای هر رشته ورزشی. نکته های اهمیت و شاخص طراحی کمپ های تمرینی نصف جهان هست که این کمپ ها به صورت 10 روزه ماهی 10 روز برگزار میشه. یکی از مربیان خوب تیم های ملی رو ما به کادر فنی استان اصفهان اضافه کردیم. بچه ها به صورت شبانه روزی میان توی اردو، از هر رده سنی نخبه های اون رده سنی رو دعوت میکنیم و به مدت 10 روز در 2 نوبت با همدیگه تمرین میکنن. جمع نوروزی خاصه خوشبختی است که من بگم 21 دوره کمپ تمرینی نصف جهان رو ما تا الان تونستیم برگزار بکنیم. انشالله سعی میخواییم کرد که این عدد رو تا آخر سال به عدد 30 برسونیم که مد نظرمون هست که این کار رو به امید خدا انجام بدیم که اون شتاب رشد فنی بچه ها انشالله سریع تر انجام بشه.
آقای تکابی، معمولا هیئت های رده بندی میشن، الان هیئت تنیس روی میز استان اصفهان جایگاهش کجا هست الان در حال حاضر؟
حالا رده بندی رو فدراسیون اعلام نکرده. بله. ولی من فکر میکنم انشالله جایگاه خوبی رو بگیریم.
جزء جایگاه بالا باید باشه دیگه، در واقع هیئت تنیس روی میز استان اصفهان. در مورد نفراتی که الان تزریق کردید به پیکره تیم‌های ملی تو رده‌های سنی، الان وضعیت به چه گونه است، به چه شکلی؟ مثلا من تو اونجا که می‌دونم مبین امیری یک نفراته، درسته؟
بله، خب مبین امیری رو یه برنامه طولانی مدت هیئت براش داشت، از زمانی که بازیکن خردسالان بود بورسیه هیئت شد، از تمام امکانات هیئت تونست استفاده بکنه. در کنارش خب خانواده خیلی پیگیر و همراهی داره که من جا داره اینجا ازشون تشکر بکنم، و تلاشایی که فدراسیون محترم جناب آقای علی قاردشی دارن برای رده های سنی پایه، و من باید تبریک بگم امروز خب منتشر شد و ما تونستیم سهمیه انفرادی دوب و تیمی رو بگیریم در
جوانان و جوانان، بله
بله، کسب بکنیم که این افتخار بزرگی هست. امیدوارم بعد از اون مدال نقره تاریخی آسیایی که بچه های نوجوانمون تونستن کسب بکنن، انشالله در مسابقات قهرمانی جهان هم بتونن عمل کرده شایسته از خودشون به نمایش بذارن. هدف گذاری ما برای موین امیری انشالله برای کسب سهمیه المپیک در آینده است. نگاهمون نگاه بلند مدت هست به موبین، هرچند در تورنمنت های خارجی و کانتندر ها که موبین در این 6 ماه اول شرکت کرد نتایج بسیار خوبی در سوئد، نروژ، اردن داشت، و خب حالا یه سفر تدارکاتی در کانتندر چین و تونس هم فدراسیون براشون پیشبینی کرده که انشالله اونجا هم بتونن نتایج خوبی بگیرن و با ارتقای رنکینگشون ما سید تیمی بهتری رو بتونیم در مسابقات قهرمانی جهان داشته باشیم انشالله.
انشالله. آقای تکابی، یکی از بحثایی که از دیرباز خود فدراسیون آقای قاردشی خیلی دنبالش بودن یه مدار نگاه بود به تولیدات داخلی ابزار ادوات تنیس روی میز. من میخوام ببینم که الان استان اصفهان هم به این سمت و سو رفته، آیا از این مسئله استفاده شده که یه سری از تولیدات داخلی، حالا ممکنه اون کیفیت‌های خیلی برجسته رو نداشته باشه ولی بالاخره کار رو اندازه. چون بحثمون در مورد هیئت که هست، طبیعتا فقط به اصفهان عزیز نباید نگاه کنیم دیگه، به شهرهای دیگر استان هم باید نگاه کنیم. تو این زمینه شرایط رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ابزار ادواتی که در اختیار مردم هست تو شهرهای مختلف استان، اینا رو اگه نکته‌ای دارید برای ما بفهمید ممنون میشه.
خواهش میکنم. خوشبختانه خب ما 2 تا تولید کننده خیلی مطرح در بحث میزهای تنیس روی میز در استان اصفهان داریم که بله. یکیش در شهر اصفهان هست و یکیش هم در نجف آباد.
درست.
و ما سعی میکنیم بیشتر نیازهامون رو از این 2 تا تولید کننده عزیزمون که فکر میکنم کیفیت قابل قبول و قابل رقابتی با من
قابل رقابت
بله تولید میکنن رو از این دوستان تهیه بکنیم که به نوعی بتونیم ازش حمایت بکنیم و اون نقش حمایتی هیئت رو همیشه سعی کردیم حفظ بکنیم براشون.
بله، بسیار خیلی ممنون و متشکرم. آقای تکابی، نکته‌ای هست که من نپرسیدم و خودتون نیاز هست که صحبت بفرمایید، ما خدمت شما هست.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم بابت وقتی که در اختیار تنیس روی میز و هیئت اصفهان قرار دادید.
خواهش میکنم. ممنونم آقای تکابی، رئیس مطعم هیئت تنیس روی میز استان اصفهان. با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما.
خدا نگهدار شما. We'll be right back. بله پویش ایران جان، اصفهان ایران که تمرکز اصلی جهان ورزشی راکتی این هفته هم طبعا به سمت سوی اصفهانی عزیز هست. در مورد تنیس رومی صحبت کردیم و ما خواهیم نقبی هم بزنیم به بدمینتون، رشته جذابی که در اصفهان هم به حال ید طولایی داره. پیشکساتان عزیزی مثل آقای یزدانپناه رو ما در این رشته در استان زیبای اصفهان داشتیم و گزارشی که یکی از همکاران ارجمندمون جناب حیدری آماده کردن، گپ و گفتی با این پیشکسوت عزیز اصفهان.
سلام خدمت همراهان و شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز بسیار خوبی رو سپری کرده باشین. با معرفی پیشکسوتان ورزشی خطه نصف جهان در خدمتون هستیم. ایران جان، اصفهان ایران،
رادیو ورزش و هفته های ایرانی، ایران جان، اصفهان ایران.
اما امروز در خدمت آقای غلام حسین یزدانپناه، پدر بدمینتون استان اصفهان هستیم. آقا خیلی خوش اومدید.
خوش باشید، زنده باشید، سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم، ما در خدمتتون هستیم، یه معرفی از خودتون داشته باشید.
خواهش می‌کنم، من غلام حسین یزدانپناه هستم، از یک خانواده ورزشی که زنده یاد پدرم توی چندین رشته توی مناطق نفخیز جنوب قهرمان بودن، از جمله پینگ پنگ و اصلا تیم واترپولو خوزستان بودن، فوتبال دروازه‌بان منتخب خوزستان بودن و رشته‌های مختلفی بودش. طبعا ما هم اونجا ورزشی شدیم و خانوادگی ورزشی هستیم. من خودم هم به هر حال چندین رشته هستم و اکثر رشته های ورزشی کارت مربیگری داوری دارم، مثلا در سطح استان مثلا رشته های مختلف. حتی من برای کاندید تیم ملی واترپولو بودم بازی آسیا بودم، به دلایلی خط خوردم که حالا جای گفتن نیه، ولی داور بازی آسیایی شنا در المپیک 1353 آسیایی بودم. بعد قبلش هم عرض کنم خدمتتون که شنا و واترپولو تیم اصفهان بودم، به هر کاپتان تیم نوجوانان، جوانان و آموزشگاه های استان اصفهان، منتخب اصفهان واترپولو. واترپولو اصفهان هم که میدونید که از ابرقدرت های ایران بوده. شما در اون سالهایی که ما از خوزستان اومدیم در سال 1346 و عرض کنم که تو رشته های مختلف ورزشی آموزشگاهی هم شرکت میکردن، چون اون موقع محدودیت رشته‌ای نبود که هر دانش آموز بتونه در یک رشته بازی کنه، اون موقع آزاد بود، به قول معروف اوپن بودش. ما در رشته های مختلف عضو تیم دانش آموزی دبیرستانمون، طبعا بعضی هاشم منطقه و استان و خلاصه در سطح کشور رو، و خاطرات خوبی داریم از مسابقات کشوری. بعد از بازی آسیایی در دیماه 1353 من به دلیل یه خورده سرخوردگی توی واترپولو که حقم خورده شده، اومدم بدمینتون. اون موقع تازه بدمینتون توی ایران شروع شده بود، قبل از بازی‌های آسیایی سال 1351 که فدراسیون تأسیس شد برای مسابقات آسیایی. خلاصه در بعد از یک سال و نیم من قهرمان ایران شدم، یک نفره. یک سال و نیم بعد از قهرمان ایران شدن دو نفره و تیمی به همراه تیم تهران، چون دانشجو بودم و این یه چیز استثناء بود، رکورده که آدم یک سال و نیم یه رشته ورزشی شروع کنه مثل انفرادی، برای کم نظیره قد قهرمان کشورش بشه. بعدم دیگه ادامه دادیم و 23 عنوان اولی در یک نفره و دو نفره کشور بزرگسالان دارم، چون اون موقع فقط مسابقات بزرگسالی بود و اینم یه رکورد هستش. و بعدش هم بالاخره سال 1358 از تهران من اومدم اصفهان و بعدم اونجا یادش به آقای مهدی منتظر رئیس هیئت بدمینتون بودن، وقتی من اومدم دیگه همه موارد من دبیرشون شدم و همه موارد دیگه افتاد دست من و به هر حال فعالیتمون رو شروع کردیم. آقای منتظر هرچی به من میگفت که شما خودت همه کارا بکن، آقا نه، شما پیشکسوتی استاد من هستی، به هیچ عنوان شما رو
رهانه احترام پیشکسوت رو رعایت میکردیم.
بله صد در همین الان جلوش وای میسم، جلو پشت پیشکسوت خبردار وای میسم.
به نظرتون تفاوت اصلی ورزش الان با دهه های قبل چی هست؟
ببینید من اونچه که بگم یه چیزی داریم میگیم ارق ورزشی، یه چیزی داریم
تعصب ورزشی،
تعصب و معنویت در ورزش به جای مادیت. اما الان ما میبینیم این مادیت تو ورزش انگار برتر داره میشه و این خیلی بده. طوری نیست، آدم باید درآمد داشته باشه، اما یه جوری مدیران ما، مربیان ما حرکت بکنن که اون معنویت و اصالت ورزشی حفظ بشه. هیچ اشکالی نداره ورزش، اما دیگه نباید اینو ما بکشیم و قول مرو و فدای مادیت بکنیم و این یه مقدار خطرناک هستش.
از همراهی شما شنوندگان محترم بسیار ممنون و سپاسگزارم. در بخش پایانی گفتگومون با جناب آقای غلام حسین یزدان‌پناه هستیم. آقای یزدان‌پناه، صحبت‌های پایانی شما رو می‌شنویم.
من یه پیشنهادی دارم، گفتم پیشکسوتان که هستن بیان اون کارهایی رو که واقعا انجام دادن و موندگار هستش و برای آیندگان میتونه یک به اصطلاح تصور خوبی رو رقم بزنه، واقعا اینا رو بولدش کنیم، برجستش کنیم. بله. به طرق مختلف. مثلا پیشکسوتی از کتاب نوشته، پیشکسوتی از سالون درست کرده، پیشکسوتی هستش مقام زیاد تو کشور داشته، کسی بوده که هیچ موقع به داور اعتراض نمی‌کرده، حتی اگر یه چیزی واقعی بوده داور اجتماع می‌کرده اون حق حریف رو می‌داده. و اینا رو باید واقعا میگم بولدش کنیم تا بتونن این جوانان یاد بگیرن از این قضیه.
خیلی ممنون از حضورتون در داخل برنامه.
خواهش میکنم.
سلامت باشین. یا علی، خود نگهدارتون.
خب تشکر میکنم از همکار ارجمندم جناب حیدری که این گزارش رو آماده و مهیا کردن. ساعت رو خدمتتون عرض کنم که از 15:50 دقیقه هم گذشتیم، زمان خیلی زیادی تا پایان برنامه هفته جهان ورزش راکتی نداریم. فقط چون در فواصل برنامه ما کشتی رو هم تقدیم حضورتون کردیم، توی گپ و گفت و صحبت من با حسن عزیز، مهدی عدادپور دوست عزیزم، خبرنگار قدیمی و نخبه کشورمون، برای من پیام داده که بله رحمان بعد با هند مساف بده، برندش میره با برنده اوکراین و کانادا بعد روبرو بشه، که حالا انشالله که رحمان مسیرش حداقل دیگه تا فینال هموار باشه، هرچند که کارش مقابل قهرمان ژاپنی کار سختی خواهد بود. در نهایت آرزو موفقیت داریم برای کشتیگیران کشور. خب بریم سراغ رشته اسکواش. در مورد اسکواش هم صحبت کنم. الان در واقع اسکواش ما داره تلاش میکنه که فرشته اقتداری رو راهی رقابت‌های 15,000 دلاری ژاپن هم کنه و البته خب حمایت مالی آنچنانی که فدراسیون انجام نمیده از این قهرمان خوبمون، فهمو شنیدیم که 800 دلار رو به عنوان کمک هزینه حالا سفر در اختیار این قهرمان شایسته بانوی کشورمون قرار میدن، که خب این رقم‌ها رقم‌هایی نیستش که ورزشکاران ما رو بتونه حمایت کنه. البته خب برای مسابقات 15,000 دلاری که در مالزی برگزار شد که متأسفانه در همون دور اول هم مقابل ژاپنی بازنده شد فرشته اقتداری، یه مقدار حمایت‌های فدراسیون بیشتر بود، این بار یه مقدار کمتر هست. اما یه بحثی کارشناسی ما تو هفته قبل داشتیم راجع به این مسئله که یهو ما از مسابقات 3000 دلاری و 6000 دلاری میپریم میریم روی 15000 دلاری و اونجا یه مقدار ناکامی ممکنه برای ما در همون دور اول به وجود بیاد، یه مقدار سرخوردگی به وجود بیاد، اینم خوب نیست. یعنی ما باید یواش یواش بچه‌هامون رو مهیا کنیم، از نظر اعتباری مسابقات رو براشون ترسیم کنیم، براشون پیش بینی کنیم، اونها رو به رقابت‌ها بفرستیم که بر اساس کیفیت و درجه بندی مسابقات دچار افت و توقف نشن. اینم یه بحثی بود که از نظر کارشناسی ما تو هفته قبل صحبت کردیم. این صحبت بنده نیست، صحبت کارشناسی است که به هر حال در مورد این مسئله خودشون قهرمان تیم ملی بودن صحبت کردن و حالا این اصراری که الان هست روی مسابقات 15000 دلاری شاید از منظر کارشناسی خیلی هم اصرار منطقی نباشه، هرچند که خود قهرمانمون فرشته اقتداری خیلی به دنبال این هستش که بتونه این اتفاق رو رقم بزنه. و البته در مورد مسابقات 15000 دلاری مالزی هم اشاره کرده بود اقتداری که من یه مقدار ناآمادگی داشتم، اگه آماده بودم واقعا میتونستم از دور اول هم بگذرم و یه مقدار اون رتبه‌ام رو در سطح جهانی در وضعیت بهتری قرار بدم. به هر حال با توجه به اینکه اسکواش المپیکی شده و ما باید در بازی المپیک لس آنجلس هم ان شاءالله حضور پیدا کنیم و سهمی کسب کنیم، باید یه نگاه ویژه داشته باشیم حداقل روی چند تا ستارهمون که اینها رو بتونیم به مرز کسب سهمیه نزدیک کنیم. خب نکته بعدی که میتونم در موردش صحبت کنم در مورد به هر حال تنیس کشورمون هست که بچه های ما فعلا در واقع پیشتاز هستن توسط علی یزدانی که پیشروتر از بقیه داره کار خودش رو پیگیری میکنه. اونجا هم نیازمند حمایت های خاص هستیم، هم از سوی فدراسیون هم فراتر از فدراسیون تنیس. و تصمیم جدیدی هم که در مورد پدل یکی از اشغال زیر مجموعه فدراسیون تنیس گرفته شد، امیدوار هستیم که تصمیم درستی باشه با توجه به این که به هر حال این آقای تییاگو پرتغالی سوابق بدی نداره در پدل و ببینیم که تا چند روزی میتونه در رقابت‌های قهرمانی آسیا که ما به زودی در شرکت خواهیم کرد کمک کنه. اردوی مشترک تنیس کشورمون و قزاقستان هم در آستانه مسابقات بین قاره‌ای، همون تنیس زیر 12 سال رو دارم عرض میکنم خدمتون که این نخستین بار هست که ما در چنین رویدادی، رویداد بین قاره‌ای باید شرکت کنیم. عرض کردم که روند حضورمون در این مسابقات به چه شکل بود، ششم آسیا شدیم و از این طریق در واقع این فرصت برای ما مهیا شد که در واقع در این رقابت شرکت کنیم. یه سری رایزنی‌هایی رو فدراسیون ما با قزاق‌ها اردیبهشت انجام داد که اگر امکان داشته باشه ما اردوهای مشترک رو بتونیم برگزار کنیم و تو این زمینه کارهای صورت بگیره که حالا یکی از دستاوردهای اون نشست اردیبهشت همین اردوی مشترک یک هفته قبل از آغاز رقابت‌ها در شیمکت قزاقستان خواهد بود. مسابقه تنیس بین قاره‌ای هم که ازش صحبت کردیم 5 تا 10 مهر ماه قرار هست میزبانی قزاقستان برگزار بشه و عرض کردیم تیمایی مثل استرالیا و نماینده آفریقا که هنوز مشخص نشده، تیمایی از آمریکای جنوبی توی این مسابقات شرکت میکنن. قطعا رقابتی که بچه‌های ما دارن میتونه کمک حال باشه. مسابقات هم روی زمین‌های خاکی خواهد بود. خب دیگه زمان نداریم. خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم از بعض توجه و محبت سروران نازنین شنونده. در حد وضاحت سعی کردیم که اطلاعات روز بشه راکتی رو حالا با توجه اینکه محدودیت زمان همین هفته داشتیم تقدیم حضورتون کنیم. تشکر میکنم از جمعی حسن عبدالاشمپور تهیه کننده خوب برنامه‌مون که البته همچنان خدمت شما هست برای گزارش رقابت‌های کشتی که انشالله به توام با موفقیت بچه‌مون هم بشه. از فرهام نوری هم تشکر میکنم، صدا بردار عزیزمون که دو بزرگوار به بند شهرام نوروزی کمک کردن. تو برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
من دانشگاه پیام نور درس میخونم. معلومه که همزمان با ورزش حرفه‌ای میتونم ادامه تحصیل بدم.
آغاز ثبت نام بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش.
واسه دور همین خانمایی پرسید، تازه و سری خانمایی پرسید، از دل خلیج پاس خانمایی پرسید،
های کلش واسه ما خانمایی پرسید، کنسرو ماهی تن پرسیس.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
اگه مثل من بازنشسته تأمین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر